ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد چهارشنبه 18 تیر ماه 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با مشروع خبرها شروع میکنیم که همکارم سپیده بهبام رو تقدیم شما خواهد کرد و بعد هم گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. سپیده.
ممنون رضا. درود شنوندگان رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی 2637 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته گفت مجموع افراد مبتلا به این بیماری در ایران به 245688 نفر رسیده است.
مجموع موارد شناسایی شده 245688 نفر هستند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 200 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم که با این احتساب مجموع جان باختگان به عدد 11931 نفر رسیده.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز قرار دارند. به گفته خانم لاری، استانهای تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان، زنجان و اردبیل نیز در وضعیت هشدارند. پیش از این شماری از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و آمارها را بسیار بیشتر از آماری که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه برآورد کردند. یک دیپلمات ارشد عربستان سعودی خواستار فشار جامعه جهانی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف به توصیف او سیاست‌های خصمانه اش شد. نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل نیز گفته است باید مجدداً در ساختار برجام بازنگری کرد. محمد قامدی سفیر عربستان سعودی در مسکو روز سه‌شنبه گفت جامعه جهانی باید بر ایران فشار بیاورد تا از سیاست خارجی خصمانه‌اش علیه منطقه و جهان دست بردارد. به نوشته رسانه‌های روسیه او در بیانیه‌ای از جمله به اقدامات شبه نظامیان حوثی یمن که با حمایت ایران انجام شده اشاره کرد. همچنین عبدالله معلمی نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل به یک شبکه تلویزیونی آمریکا گفت برجام توافقی به توصیف او پر اشتباه و پر از حفره بود و به رفتار توأم با حسن نیت ایران نیز منجر نشد. او گفت زمان آن فرا رسیده است که تمام مسائل از جمله موضوع تحریم تسلیحاتی علیه ایران را روی میز بگذاریم. تنش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در سالهای اخیر شدت یافته است. ونزوئلا به رغم گذشت بیش از یک ماه از دریافت 1.5 میلیون بشکه بنزین ایران دوباره دچار کمبود شدید بنزین شد. پیشتر پالایشگاه کاردون ونزوئلا که ماه گذشته از سوی متخصصان و تجهیزات ایرانی تعمیر شده بود روز دوشنبه آتش گرفت و به گزارش خبرگزاری رویترز فعالیتش متوقف شد. ظرفیت پالایشگاهی روزانه ونزوئلا در سال 2014 میلادی حدود 1.3 میلیون بشکه نفت بود، اما امسال به 110 هزار بشکه سقوط کرد. رویترز ماه گذشته خبر داد که ایران با فرستادن متخصصان، تجهیزات و خدمات از طریق شرکت هواپیمایی ماهان بخشی از ظرفیت پالایشگاهی ونزوئلا را احیا کرده و پالایش نفت آن کشور را به 215 هزار بشکه در روز رسانده است. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه از قول منابعی گزارش داد که تولید بنزین ونزوئلا به 80 هزار بشکه در روز رسیده است. و معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید به دلیل نارضایتی از نحوه همکاری ایران در مورد سرنگونی هواپیمای این کشور، اوکراین در حال آماده شدن برای شکایت از جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی است. یوگنی ینین روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت در 180 روزی که از سرنگونی هواپیمای مسافربری این کشور در ایران گذشته، همکاری تهران در این زمینه رضایت بخش نبوده است. او بر تلاش اوکراین برای حل و فصل ماجرا از طریق مذاکره با ایران تاکید کرده است.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم سفیده بهکام شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. بالاترین رکورد آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران با ثبت 200 کشته به ثبت رسید.
آژانس هم میتونه عامل کشیدن مکانیزم ماشه باشه.
وزیر خارجه ایران درباره احتمال ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل. اوکراین اعلام کرد آماده شکایت از ایران درباره هواپیمای مسافری سرنگون شده این کشور می شود. خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه با اعلام رکورد جدید جانباختگان مبتلا به کرونا گفت که بیش از 2600 مبتلای جدید به این ویروس در کشور شناسایی شدند. شمار روزانه قربانیان کرونا که از اواخر فروردین ماه دو رقمی شده بود در هفته‌های اخیر سه رقمی شده و روز شنبه با 200 جانباخته به بالاترین حد اعلام شده رسمی رسید. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان هم به 11931 تن رسید. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران در حال اعلام کرد که 200 نفر در ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند که حتی در صحت و سقم این رقم هم شک و تردیدهای فراوانی وجود دارد. بسیاری حتی در میان مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران آمار ابتلا و مرگ و میر را بارها بیش از اینها دانستند. بررسی‌های غیر رسمی هم حاکی از مرگ چند برابر تعداد ارائه شده از سوی وزارت بهداشت است. گاه از بروز موج دوم کرونا در ایران سخن به میان می‌آید. حالان که به گفته کارشناسان موج اول هیچگاه به پایان نیامد بلکه فرود و فرازهایی داشت و اکنون به پیک جدیدی رسیده است. با اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی و سرپوشیده، سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفته است که عده زیادی از مردم توصیه‌های مقامات مسئول را جدی نگرفتند و موج تازه‌ای از بیماری کووید 19 استان‌های به گفته او بسیار مهم و مرزنشین کشور را گرفتار کرده است. وزیر بهداشت می‌گوید افزایش شمار ابتلا و مرگ در ایران تاوان به شوخی گرفته شدن کرونا است. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا:
نمیشه گفت مردم کرونا رو به شوخی گرفتن، بلکه عده از مردم اون رو جدی نگرفتن و تعداد این عده هر روز بیشتر شد. دلیلش هم شاید این باشه که مردم احساس کردن که حکومت و دولت ماجرا رو جدی نمیگیرن و گاهی اوقات با شوخی میکنن. رئیس دولتی که گفت از شنبه برمیگردیم سر کار و همه چیز رو به راه میشه، ماها از اون زمان گذشته و هنوز کرونا با شدت بیشتری داره جون مردم رو میگیره. وقتی حکومت حاضر نشد که شهرهای مهم رو قرنطینه بکنه، وقتی حاضر نشد مراکز مذهبی رو به موقع ببنده، مردم هم احساس میکنن خب حکومت جدی نیست در برخورد با این ماجرا و مردم باید به زندگی عادیشون فکر میکردن و فکر کردن و وقتی دولت جدی نگرفت، این عده از مردم هم جدی نگرفتن و کافیست که فقط عده کمی از مردم یا تعدادی از مردم جدی نگیرن و این زنجیره ادامه پیدا بکنه و ادامه پیدا کرد و امروز میبینیم که رکورد مرگ رو شکونده. دلیل اصلیش این نیست که مردم رو به شوخی گرفت. دلیل اصلیش نیست که حکومت اون رو جدی نگرفت.
در حالی که وزارت بهداشت مردم را به بی‌اعتنایی به محدودیت‌های توصیه شده متهم می‌کند، شماری از مقامات و کارشناسان می‌گویند بازگشایی‌ها و عادی‌سازی شرایط عامل بی‌توجهی شهروندان به پروتکل‌های بهداشتی بوده. مدیر عامل سازمان بهشت زهرا به خبرگزاری فارس گفته است که اعداد و ارقام درگذشتگان روز گذشته تهران در 80 روز اخیر بی‌سابقه بوده. سینماها از اوایل تیر ماه به دستور حسن روحانی بازگشایی شدند. تالارهای پذیرایی هم رونق گرفتند. آنچه که سعید نمکی وزیر بهداشت را هم در این روزها به سطوح آورد:
متاسفانه بعضی از مسئولین هم دچار این توهم شدند. هی به من فشار میارن اینجا رو واکنیم، اونجا رو واکنیم، اونجا رو واکنیم. دیگه باورشون شده که همه چی عادی است. بابا این اینجوری نیست. کرونا که تمام نشده هیچ، آن ممکنه دچار پیک خطرناک جدید بشه.
در میانه بحران کرونا در ایران چرا بازگشایی ها انجام شد و اصرار دولت چه دلایلی میتواند داشته باشد؟ حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
برخی دولت‌ها و در رأس آنها دولت ایران وقت‌های گرانبهایی را تلف کردند، نه به مهار کردن بیماری پرداختند و نه به اقتصاد تونستند کمکی بکنند. در نتیجه امروز بعد از شیوع گسترده بیماری که حدود 1/4 مردم ایران گرفتار شدند، تعطیل کردن اماکن و متوقف کردن اقتصاد بدون داشتن زیرساختی که از این تعطیلی ها حمایت بکنه، عملاً نتیجه به بار نمیاره. در تمام کشورهایی که این کار انجام گرفته، اونایی که کسب و کار خودشون تعطیل کردن حقوق نسبتاً کامل دریافت کردن، به این ترتیب تونستن مقاومت کنن. چون در ایران چنین سیستمی وجود نداره، در نتیجه هم تعطیل کردن با مشکل روبروست و هم تعطیل نکردن و در معرض بیماری قرار گرفتن.
در استان هرمزگان، جایی که وضعیت شیوع کرونا نابسامان است و در میان استانهای قرمز قرار دارد، به گزارش ایلنا بیش از 300 پزشک و اعضای کادر درمانی نزدیک به 3 هفته پیش در نامه‌ای سرگشاده به استاندار خواستار قرنطینه کامل این استان به دلیل افزایش شدید شیوع کرونا شدند. آنها نوشته بودند که کادر درمان استان دیگر توان ادامه کار را ندارد و همچون مردم نفس‌های آخر را می‌کشد. اما خواست آنها اجابت نشد. در هفته‌ای که گذشت، سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد امور ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در آمریکا، در گزارشی مشترک با همکارش مارک دوبویتس برای مؤسسه مبارزه با تروریسم نیویورک، عملکرد جمهوری اسلامی در زمان شیوع کووید 19 را بررسی کرده و نام گزارش را کمپین دیسینفورمیشن یا کمپین دروغ رسانی گذاردند. سعید قاسمی نژاد به رادیو فردا گفته است که این گزارش در مورد تمرکز جدی جمهوری اسلامی بر گسترش اخبار دروغ در میانه بحران کرونا است. برداشتن گناه از گردن چین، لاپوشانی مدیریت ضعیف دولت از طریق پایین آوردن تعداد قربانیان در کشور و انداختن تقصیر به گردن تحریم‌ها، به گفته سعید قاسمی نژاد، از جمله خبررسانی‌های دروغ جمهوری اسلامی بوده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنوید از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، عصر روز دوشنبه در جلسه مدیران ارشد این وزارتخانه گفت که تمام تلاش آمریکا برای بردن پرونده ایران به شورای امنیت است و جمهوری اسلامی به گفته او باید مراقب باشد تا این ماه‌های حساس تا انتخابات آمریکا را به سلامت پشت سر بگذارد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند، و ارجوبه او را در این باره جویا شدیم.
بعد از مدتی غیبت آقای عراقچی، حضورش در وزارت خارجه مطالب بسیار حساس و مهمی رو در ارتباط با ایران داشت. لب کلام این بود که آمریکایی‌ها برنامه پیچیده‌ای رو و از قول او خطرناک در پیش گرفتن که نتیجهش میشه بردن پرونده ایران یا بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت. نتیجه ساده‌ای که جمهوری اسلامی نمیخواد از او یاد بکنه این است که بعد از رفتن پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت، تمام تحریم‌های لغو شده سازمان ملل علیه ایران برمیگرده، من جمله تحریم‌هایی که ایران رو زیر بند امنیتی قرار میده، به این معنا که اگر این تهدیدها ادامه پیدا بکنه و کشور این تهدید رو متوجه خودش یا منطقه خودش تلقی بکنه، میتونه برای خونسا کردنش مبادرت به استفاده از ابزار نظامی بکنه، یا به کلام دیگه برخورد نظامی و جنگ. حدس من هست، اطلاع عمومی است که مجلس به دنبال طرح لایحه است تا دولت رو وادار بکنه که اجرای پروتکل الحاقی رو به تعلیق بندازه. این کار یک بار در سال 2006 موقع رفتن پرونده ایران به شورای امنیت عمل کردن و آقای قالیباف به دنبال این است که این کار رو تکرار بکنه. و آقای عراقچی دیروز هشدار میداد که مبادرت به این اقدام در حقیقت آبریختن به آسیای آمریکاست. در حقیقت هشدار او به قوه قانونگذاری بود که اینکه دولت رو تنها بگذارن و بگذارن که این اقدامات رویه طبیعی خودش رو طی بکنه. جمع‌بندی مجموعی حکومت در حقیقت اصولگرایان و سپاهیان این است که برجام به انتها رسیده. اگر این سند افتخار دولت بوده میخوان اون رو پایان یافته تلقی بکنن، آماده قبضه قدرت در انتخابات بعدی رئیس جمهوری در ایران میشن. بنابراین میگن اگر که حالا از برجام بیرون بیایم یا آژانس ما رو به هر حال توبیخ بکنه و تنبیه بکنه، وضعیت خاصی اتفاق نمیفته. ولی این قدم خطرناکی است. برخورد آژانس با ایران از زمانی که دبیرکل تازه روی کار آمده آقای گروسی خیلی فرق کرده، خیلی فنی شده و به نوع جمهوری اسلامی احساس میکنه که متمایل به تصمیمات آمریکا شده، در حالی که در دوره آقای آمانو این شاهد ما نبودیم این وضعیت رو، یا در دوره آقای البرادعی یک دوران تازه است. این رو من تذکر بدم که به غیر از گروه ناظر بر اجرای برجام، یعنی گروه 5 علاوه 1 به اضافه اتحادیه اروپا، آژانس هم میتونه عامل کشیدن مکانیزم باشه. بنابراین اگر آژانس تشخیص بده که ایران به تعهداتش عمل نکرده و این مسئولیت اصلی آژانسه و این رو به شورای امنیت گزارش بده، در شورای امنیت چین و روسیه هم به داد ایران نمیتونن برسن.
رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند بود. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
محمد بچه نظام آبادم. به این آقای جواد ظریف فلسطینی بگو مملکتی که اجاره دادی، روسا که از اون ور اومدن، چینی هم که از این ور بیان، ولی آروم نمیشینیم. ایران ما رو اجاره دادی، پدر اون چینی ها رو در میاریم، از ویتکونگ بدتر میکنیم اینجا رو. آره بگو نگران نباش، هم نسل این آخونده رو برمیندازیم.
آقای ظریف در مجلس فریاد میزد ما همه در یک کشتی نشسته ایم. منظورش اینه که اگر که دست به دست هم ندیم و به این راهی که تو این 40 سال رفتیم بخوایم راهی دیگه بریم، همه غرق میشیم. آقای ظریف کشتیتون دیگه سوراخ شده. شما همه در یک کشتی نشستین، یعنی دارید به نماینده های مجلس میگی کوتاه بیا. نماینده هم این شما، شما هم این نماینده ها. درسته همه تون دستتون دیگه کاسه بوده و هست، ولی دیگه کشتیتون سوراخ شد آقای ظریف، تموم شد دیگه، پایان ظلم و جنایت های شماست.
این میگن که 50 تا بیمارستان فرسود از تو سطح تهران باید هم باشه. شما بزرگترین خیانت رو به ملت ایران و این کشور کردین. بزرگترین و مجهزترین بیمارستان رو تو لبنان و کربلای عراق رفتین اونجا افتتاح کردین، در صورتی که وزارت بهداشت اعلام میکنه نیاز مبرم به تعدادی دستگاه اکسیژن مصنوعی داره. شما این خرج‌های هنگفت رو تو کشورهای دیگه انجام دادین. ننگ بر شما.
من به عنوان یک شهروند ایرانی جبهه و جنگ رفته، داوطلب، بسیجی سابق که چندین سال عمرم رو در جبهه‌های جنگ ایران و عراق گذاشتم و مجروح جنگی هم بودم، میخواستم بگم که امروز روز من عاشق اسرائیل هستم. اسرائیل رو اصلا کشور دشمن ایران نمیدونم، مردم اسرائیل رو خیلی دوست دارم و اینو مطمئنم که بالای 80% مردم ایران هیچ مشکلی اصلا کلن با اسرائیل و یهودیان ندارند، همینطور که با هموطنان یهودیشون هم دارن زندگی میکنند در ایران. هیچ مشکلی هم ما با اسرائیل نداریم. من افتخار میکنم به اینکه حتی با اسرائیل ما رابطه داشته باشیم زمانی و دوست باشیم.
ببینیم مردم عزیز، هر اتفاقی که میفته پای آقای خامنه ای وسط میاد، هر چی که میشه میگن آقای خامنه ای گفته. الان هم در آخرین صحبت های آقای ظریف هم باز گفت آقای خامنه ای گفته و همه چی اطلاع داشته. الان میدونین چجوری جریان؟ آقای خامنه ای این مسئولینو مثل پاپکورن ریخته توی این ظرف به هم میزنه، مسئولین همه ترق و طرق میکنن. اگه نه همه میدونن تمام این گنگکاری ها زیر سر این پیر خرفته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما با بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید طی 182 روزی که از سرنگونی هواپیمای مسافری این کشور در تهران گذشته، همکاری ایران رضایت بخش نبوده است. به همین دلیل کیف به موازات تدارکات مذاکره با تهران برای مراجعه به دادگاه بین‌المللی نیز آماده می شود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اوکراین و سایر کشورهایی که شهروندانشان در سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران جان باختند، منتظرند ایران به وعده خود عمل کند و تا 20 ژوئیه 30 تیر ماه جعبه سیاه پرواز 752 را به فرانسه بفرستد. محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری میزان تایید کرد جعبه سیاه در این تاریخ به فرانسه منتقل می شود. او افزود بنا بود جعبه سیاه را به اوکراین بفرستیم که ادعا داشتند می توانند آن را رمزگشایی کنند، اما وقت ما را تلف کردند و وارد مذاکره نشدند و به گفته وی به دلیل تعلل اوکراین و عدم تمایل کشورهای زیربط برای تشکیل جلسه به خاطر شیوع کرونا با آژانس بررسی سوانح هوایی فرانسه هماهنگی‌های لازم را به عمل آوردیم. از سوی دیگر یوگنی یینین، مسئول این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، به خبرنگاران گفت اوکراین از بررسی جعبه سیاه در فرانسه استقبال میکند تا از مستقل بودن این بخش از تحقیقات فنی اطمینان حاصل شود. او به استناد یافته های بازرسان اوکراینی که در روزهای اول این سانحه به ایران اعزام شده بودند تایید کرد هر دو جعبه سیاه آسیب دیدند و افزود به احتمال قریب به یقین کارشناسان فرانسوی متوجه خواهند شد آیا جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده غیر از آسیبی که بر اثر ضربه و گرمای شدید به وجود آمده عمدن نیز در معرض تخریب قرار گرفته یا نه. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت
تدارکات بررسی جعبه سیاه آغاز شده. کارشناسان اوکراینی به فرانسه دعوت شدند و موافقت ایران درباره حضور این کارشناسان نیز به دست آمده. اما جعبه سیاه همچنان در ایران است. امیدواریم مشکلی پیش نیاید و کار طبق روال اعلام شده انجام شود. اهمیت بررسی اطلاعات جعبه سیاه از جمله به مقررات حقوقی باز می‌گردد. در حال حاضر تحقیقات فنی بر اساس ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو انجام می‌شود، اما هرگاه از راه‌های حقوقی سرنگونی این هواپیما ثابت شود، تحقیقات بر اساس ضمیمه 17 این کنوانسیون پیش خواهد رفت و این مقررات هم برای مراجعه به دادگاه و هم برای مذاکره با ایران ابزار مهمی در اختیار ما می‌گذارد. یادآوری می‌کنم به دنبال مسئولیت پذیری حقوقی ایران، تضمین عدم وقوع سوانح مشابه و پرداخت غرامت به بستگان قربانیان و خطوط هوایی اوکراین توسط ایران هستیم.
مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین ابراز نگرانی کرد که پس از بازخوانی جعبه سیاه، آمریکا ایران در چارچوب تعهدات خود در ایکائو، سازمان هوانوردی بین المللی موظف به تضمین شرایط آن است، همکاری تهران با جامعه بین المللی پیرامون این سانحه متوقف شود. او با اشاره به اتهاماتی که همتای ایرانیش درباره تعلل اوکراین مطرح کرده گفت باعث تأسف است مسئولین ایرانی از آمادگی خود برای همکاری خبر می دهند، اما از طریق کانال های رسمی هیچ قدمی بر نمی دارند. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت
مصمم هستیم تمام مسائل را از طریق مذاکره با ایران حل و فصل کنیم. معتقدیم این بهترین راه برای به نتیجه رساندن این پرونده است و صرفاً اگر تلاش‌هایمان به جایی نرسد ناچار می‌شویم به نهادهای بین‌المللی مراجعه کنیم. امیدوارم ایران موضعی سازنده اتخاذ کند. مسلماً مذاکره با این کشور اولویت ماست.
180 روز پیش، 8 ژانویه 18 تیر ماه، هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین در حومه تهران سقوط کرد و تنها پس از 3 روز ایران پذیرفت که این هواپیما با شلیک مشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده. تهران بر خطای انسانی اصرار دارد و اخیراً به اشتباه در سامانه مشکی نیز اشاره کرده. مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین میگوید پیشرفت در تحقیقات این سانحه تنها به همکاری ایران امکان پذیر است، اما به گفته وی ایران اصرار دارد تحقیقات جنایی در این رابطه از امور داخلی این کشور است. در این حال یوگنی ینینوف زود اوکراین ترجیح می‌دهد از طریق مذاکره با ایران مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را حل کند و از مراجعه به دادگاه بپرهیزد. او تشریح کرد سابقه نشان می‌دهد مذاکره بین کشورها به طور متوسط 2 سال ادامه دارد، اما روند دادرسی و مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری ممکن است تا 10 سال به درازا بکشد. آن رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
و اما کشته شدن هشام هاشمی از سرشناس‌ترین تحلیلگران و کارشناسان گروه‌های شبه نظامی و پیکارجو در عراق با واکنش‌های گسترده‌ای در آن کشور و نیز نهادهای بین‌المللی و خارجی روبرو شده است. بنابر گزارش‌ها آقای هاشمی روز 16 تیر ماه پس از پایان یک مصاحبه تلویزیونی در بغداد هدف حمله 2 فرد موتور سوار قرار گرفت و با شلیک گلوله کشته شد. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با همکارم ایلیا جزایری که اخبار مربوط به این حادثه رو و واکنش‌های مربوط به اون رو دنبال کرده و از اون پرسیدم که آخرین تحولات مربوط به این رویداد چه است.
آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق ساعت پیش گفت خواب راحت نخواهیم داشت مگر اینکه عاملان ترور آقای هاشمی رو به تسلیم دستگاه عدالت بکنیم. این اتفاق افتاد. ابتدا آقای الکاظمی رئیس بخش امنیتی بغداد یعنی رئیس پلیس لشکر 1 پلیس بغداد که مسئول امنیت در منطقه ترور بود رو برکنار کرد و همچنین کمیته‌ای برای پیگیری این حادثه تشکیل شد. به ریاست مدیر کل وزارت اطلاعات عراق در بخش قضایی هم کمیته‌ای برای ویژه برای پیگیری ترورها در بغداد و دیگر منطقه عراق تشکیل شد. اینها اقدامات جدیدی هست در عراق در سایه تعداد زیادی از ترورهایی که از سال 2003 میلادی تا الان این کشور شاهد بوده. دستگیری ها از میان افراد مظنون آغاز شده، تحقیقات هم آغاز شده، به علاوه این محکومیت هایی که این حادثه شاهدش بوده از سوی مقام های بلندپای عراق. خود آقای الکاظمی به شدت محکوم کرده، چرا که هشام الهاشمی یکی از مشاوران غیر رسمی دولت عراق در زمینه مبارزه با تروریسم بود. رئیس پارلمان هم محکوم کرده و رئیس جمهوری عراق آقای برهم صالح هم ترور آقای الهاشمی رو رویدادی زشت توصیف کرد.
ایلیا، کمی از واکنش ها به این ترور برامون بگو.
بله، شاهد واکنش های زیادی بود این ترور، چه در سطح داخل عراق چه در خارج از عراق. سفیر بریتانیا در بغداد گفته که آقای الهاشمی یکی از بهترین اندیشمندان شجاع در کشور بوده و خواستار مجازات عاملان ترور شده. نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق هم خواستار پیگرد قانونی عاملان ترور آقای الهاشمی شده و گفته اون چه که روی داده یک جنایت بوده در حق مردم عراق و در حق نویسندگان و متفکران این کشور. پارلمان عربی هم محکوم کرده، به علاوه اتحادیه عرب که بیانیه صادر کرده، در بیانیه اتحادیه عرب خواستار اون شده که هرچه سریع‌تر سلاح در عراق تنها در دست نهادهای حکومتی باشه و هشدار داده که ادامه انتشار سلاح در میان گروه‌ها میتونه باعث تکرار این حوادث بشه. اما ساعتی پیش وزارت امور خارجه آمریکا هم بیانیه صادر کرد ترور آقای الهاشمی رو عملی وحشیانه توصیف کرده و تاکید کرده بر ضرورت محاکمه عاملانش. سفارت ایران در بغداد هم ساعتی بعد از ترور محکوم کرده و خواستار اون شده که این ماجرا پیگیری بشه از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی عراق.
در خود داخل عراق یا چه تحلیل‌هایی در این زمینه وجود داره؟
رضا، اتفاقات خیلی سریع هست و قابل توجه. در مورد شخصیت آقای الهاشمی میشه گفت که یکی از کسانی بود در زمینه گروه‌های پیکارجو تحقیقات فراوانی داشت. یکی از مهمترین کتاب‌ها رو درباره گروه حکومت اسلامی همون داعش نوشته. این کتابش اوضاع عراق رو از سال 2003 تا ظهور داعش در عراق رو برگرفته و یکی از کتاب‌هایی است که مورد تحقیق قرار می‌گیره. الان هم در مورد گروه‌های وابسته به ایران کار می‌کرده. یکی از آخرین تحقیقات یا بهتر بگم آخرین پژوهشی که منتشر کرده درباره اختلاف در هشت شعبی بوده و اشاره کرده به اختلافی که میان طرفدار آقای سیستانی و مقلدان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وجود داره. برای همین مسئله که چه کسی آقای الهاشمی رو ترور کرده سرش اختلاف و بحث هست. بعضی ها دارن داعش رو متهم میکنن، در این باره صحبت میکنن، به ویژه گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی داریم میبینیم در شبکه‌های مجازی میگن داعش کشته، یا بعضیاشون میگن آمریکا کشته تا در عراق فتنه ایجاد کنه، چرا که آقای الهاشمی متهم میکنن که یک عامل آمریکایی بوده. اما در مقابل یک سری اتفاقاتی داره میفته، از جمله انتشار یک مکالمه واتساپی بین آقای الهاشمی و یکی از دوستانش چند روز پیش که بهش گفته کتاب حزب الله، یکی از گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، تهدید به مرگش کرده. برای همین بخشی از انگشت اتهام‌ها هم نشانه رفته به سمت گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تایید نشدن اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران از سوی شورای نگهبان مهمترین خبر ورزشی روز سه‌شنبه این کشور بود. اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران که پیش از این به مقر کمیته بین‌المللی المپیک در سوئیس ارسال شده بود میبایست به تایید دولت و شورای نگهبان هم برسد که سال پیش در هیئت دولت به تصویب رسید، اما روز سه‌شنبه خبر آمد که شورای نگهبان آن را تایید نکرده. ایراد اصلی شورای نگهبان به اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران در مورد بند 16 آن است که به عدم پذیرش هر گونه فشار سیاسی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی اشاره شده که شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته است. سرپرست باشگاه پرسپولیس به حکم فیفا در مورد پرداخت مبلغ 745,000 دلار به گابریل کالدرون سرمربی سابق این تیم واکنش نشان داد. مهدی رسولپنا روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در مورد دلیل عدم توافق به موقع این باشگاه با گابریل کالدرون که منجر به صدور حکم فیفا شده اظهار داشت:
ایشون موقعی که خودش رو اعلام فسخ کردن ما تا 20 روز فرصت داشتیم نسبت به پرداخت اون دستمزد اولیه‌اش، قسط اولش راحت میتونستیم مشکل حل کنیم، به تفاهم برسیم، ولی متاسفانه پرداختش به 25 ژانویه خود اون 5 روز به اونجر به این صدور رأیش.
باشگاه پرسپولیس طی چند ماه آینده باید مبلغی حدود 60 میلیارد تومان به چند مربی و بازیکن خارجی سابق خود پرداخت کند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور رأی دیدار برگشت فینال جنجالی لیگ برتر فوتسال بی اخلاق‌های آن مسابقه را به محرومیت‌های سنگین محکوم کرد. طبق رأی قاضی القضات فدراسیون فوتبال، سرمربی، مربی و چند بازیکن تیم مس سونگون به محرومیت و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند که سنگین‌ترین جریمه مربوط به علی افضل سرمربی تیم مس سونگون است که به دلیل تخلفات و حرکات غیرورزشی و استفاده از الفاظ رکیک به نوشته حکم به یک سال محرومیت از همراهی تیمش و پرداخت 10 میلیون تومان جریمه محکوم شد. و فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه از قطعی شدن دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور در شهریور ماه با تیم ملی ازبکستان خبر داد. این بازی قرار است روز 17 شهریور در شهر تاشکند برگزار شود. پیش از این هم فدراسیون فوتبال سوریه از برگزاری یک بازی تدارکاتی تیم ملی این کشور با تیم ملی ایران در روز 13 شهریور ماه خبر داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ساعت 35 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و همچنین 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید و ما اونها رو در بخش های مختلف خبری پخش میکنیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوشی و آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خیلی خوش آمدید. فاضلاب تهران، موضوعی که سال هاست درباره آن میشنویم. درباره ضرورت توسعه شبکه فاضلاب و تصفیه استاندارد در پایتخت و پرجمعیت ترین شهر ایران. موضوع فاضلاب تهران آنقدر قدیمی شده که دیگر کم کم از یادها برود. با این حال هر از گاهی خبری تازه بار دیگر وضعیت بحرانی فاضلاب پایتخت را یادآوری می‌کند. مثلا همین هفته پیش که شایعاتی درباره احتمال انتقال ویروس کرونا از طریق فاضلاب تهران مطرح شد. هرچند مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران گفت طبق قرارداد منعقد شده با دانشگاه بقیت الله و تحقیقات صورت گرفته توسط این دانشگاه، دریافتیم نه تنها آب شرب بلکه فاضلاب خام تهران هم آری از ویروس کرونا است. کارشناسان مستقل هم انتقال ویروس کرونا از راه فاضلاب را تایید نکردند. با این همه نگرانی از کرونا در فاضلاب سبب شد بار دیگر کسانی بپرسند از فاضلاب تهران چه خبر؟ از طرح شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب تهران چه خبر؟ از همه این سالها که گذشت بالاخره شبکه فاضلاب تهران چقدر پیشرفت و توسعه داشته است؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ.
از 1327 مطالعات فاضلاب تهران شروع شده. قرار بوده تهران فاضلاب داشته، شبکه فاضلاب داشته باشه. الان ما 1399، یعنی 72 سال گذشته ولی هنوز ما نداریم همچی چیزی رو به واقع. از طرف دیگه از 1374 پروژه اجرایی شروع شده، بودجه داشته، کمک سازمان ملل داشته، کلی اینا. 1374 تا الان ببینید چند سال گذشته، میشه 25 سال. در 25 سال که گذشته و یک چنین موضوع خیلی مهمی باز هنوز اجرا نشده.
اما چیزی که در رسانه‌های حکومتی ایران و از جمله در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌شود چیز دیگری است. این بخشی از یک تیزر تبلیغاتی برای دولت آقای روحانی در تلویزیون جمهوری اسلامی است.
از مهمترین اقدامات صورت گرفته در دولت 11 و 12 در استان تهران میتوان به موارد زیر اشاره نمود. بهره برداری از فازهای 5 و 6 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به عنوان بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب خاورمیانه با ظرفیت 230 میلیون متر مکعب تولید پساب جهت تأمین آب کشاورزی شهرستان‌های ری و دشت ورامی.
از آقای کرم کرمی درباره این تبلیغات میپرسم.
اغلب توی اخبار و اینها میگن که بیش از نمیدونم 75% هم چقدر 80% اجرا شده، در حالی که منظورشون لوله‌گذاریه، یعنی لوله‌گذاریه بخش دیگه تسویه فاضلاب، یعنی تو باید این فاضلاب رو جمعش کنی و تسویهش کنی و از یک موجود و یک بساب کالا، یک پدیده مضر تبدیلش کنی به یک پدیده سازگار با طبیعت، مثلا تبدیلش کنی به یه آبی که میشه باش آبیاری کرد. توی لوله گذاری حدود 9000 خورده کیلومتر باید اجرا میشده، 7000 تا شدودن کمتر 6000 خورده کیلومتر اجرا شده، اونجا رو میگن 70% اجرا شده. ولی توی تسویه خانه در بهترین آمار و بهترین ادعا، یعنی حتی اون نیمه کارها رو هم جمع کنیم اینا 40% میشه. مجموعا میشه گفت که حدودا 60% از شبکه فاضلاب تهران اجرا شده.
اینطور که مدیر نظارت بر اجرای خطوط فاضلاب تهران در یک گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید، تنها نزدیک به 56% از شهروندان ساکن تهران تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند.
55-56% از ساکنین شهر تهران تحت پوشش هستند. به مرور زمان انشالله با تامین منابع مالی باقی مونده به اصطلاح پروژه فاضلاب تهران همیشه الله تکمیل میشه.
مجلس میگوید نهادهای مسئول برای توسعه شبکه فاضلاب کشور بودجه هاشان را دریافت کردند، اما از زمان بندی تعیین شده در برنامه توسعه کشور عقب هستند. این صدای یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی است در شبکه خبر جمهوری اسلامی.
دستگاهایی که ملزم هستند به تصویه در واقع فاضلاب شهرهای بزرگ، متاسفانه از اون برنامه زمانبندی که هم در بالا برنامه پنجم توسعه و هم در بالا برنامه ششم توسعه دیده شده به شدت عقب هستند. سازمان فاضلاب کشور باید برای شهرهای بزرگ و اون چیزی که در برنامه ششم توسعه مشخص شده
از ناصر کرمی استاد دانشگاه برگن نروژ میپرسم چرا توسعه و ساخت فاضلاب تهران در تمام این سالها به پایان نرسیده است؟
شبکه فاضلاب اون زیر بوده، هر کاری که انجام میشه تو فاضلاب کار زیربناییه، خیلی کار مهم و خطیریه، ولی از اون کارهایی نیست که تو چشم بیاد و اغلب هم موضوع مدیریت شهری در ایران موضوع به شدت سیاسی بوده، به شدت پایگاه شهرداری ها، پایگاه تامین بودجه جریان های سیاسی بودن، پایگاه تامین جناح سیاسی، پایگاه تامین رأی جناح سیاسی بودن، گل کاشتن و بوته کاشتن و یا نمیدونم مونوریل ساختن و یه کار این شکلی بیشتر جلب توجه میکرد تا اینکه بری اون زیر فاضلاب رو بخوای تامین کنی.
او تهران را مثل هلالی از آلودگی توصیف میکند.
یک هلال شما در نظر بگیرید از شرق تهران بره تا جنوب تهران و بیا تا غرب تهران، کل این هلال یعنی یک محدوده جغرافیایی خیلی وسیعی الان آلودگی شدید خاک و منابع آب داره به واسطه فاضلاب شهر تهران.
زیر سطح شهر تهران، جایی که ما نمی‌بینیمش، چه خبر است و چه خطری در این شهر پنهان زیر شهر تهران پنهان است؟
اصطلاحاً تهران روی یک مخروط افکنه به اصطلاح با بافت درشت‌دانه واقع شده. مخروط افکنه یعنی چی؟ یعنی از اون بالا به اصطلاح یک چیزایی اومده دیگه، رسوباتی اومده اینجا، سطح زمین اینجا رو تشکیل داده. بعد این رسوبات به معنی اسمشون با خودشون دیگه رسوباتن، یعنی سنگ و قلب سنگ و ریگ و اینا. این آبرفت‌های درشت‌دانه است تهران. این به معنی اینه که زیر سطح شهر تهران مثل یه اسفنج به خودش آب جذب میکنه و آبو نگه میداره. این اسفنج به خاطر اینکه تهران شبکه فاضلاب درستی نداشته که آب رو از شهر به حساب زه کشی کنه، جمع کنه، ببره بیرون، یه جایی تصفیه کنه، اینا الان مثل یک اسفنج شده که آب لمبو شد. این آب لمبو شدن چیه؟ اولا باعث فرونشست میشه، یعنی بار زیادی هم ما روی این اسفنج داریم وارد میکنیم، درست مثل انگشتیه که به اسفنج فشار میاری. دوما همین الان بدون زلزله مشکلات ایجاد کرده. حالا اگه زلزله بیاد، این که گفته میشه تهران در فاضلاب خودش غرق میشه، اینه که آسیب پذیرتر سطح شهر تهران الان برای زلزله، یعنی زلزله کوچکتری میتونه خسارات بیشتری وارد بکنه به خاطر این آب لمبو شدن سطح زیر شهر. این مهمترین اثر محیط زیستی فاضلاب تهرانه.
مصرف آب در تهران تقریبا دو برابر استانداردهای جهانی است. مصرف روزانه شهروندان در دنیا به طور متوسط روزانه کمتر از 100 لیتر است، اما این عدد در مورد شهروندان در پایتخت ایران 190 لیتر است، تقریبا دو برابر. این عدد در بعضی گزارش‌ها به 250 لیتر برای هر شهروند هم میرسد. به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران، شهر تهران به تنهایی روزانه بیش از 3 میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کند، معادل تمام حجم آب دریاچه چیتگر. از ناصر کرمی می‌پرسم آیا مصرف کمتر آب می‌تواند کمی وضعیت فاضلاب شهر تهران را بهتر کند؟
فاضلاب تهران باید کمتر از 600 میلیون متر مکعب باشه، ولی الان یه چیزی نزدیک 1 میلیارد متر مکعبه. خیلی زیاد داره تولید میشه. ایدئال اینه که 1 کمتر تولید بشه، 2 آن چیزی که تولید میشه همش تصفیه بشه، تبدیل به پدیده مضر و رها بشه توی طبیعت نباشه، که میدونیم الان توی تهران اینجوری نیست.
در این سالها فاضلاب تهران در سفره‌های آب زیرزمینی شهر هم نفوذ کرده و یکی از زیان آورترین عناصری که به دلیل نفوذ فاضلاب‌های انسانی و حیوانی در سفره‌های آب زیرزمینی تهران وجود دارد نیترات است، آلاینده‌ای که آثار مخرب و بلند مدت بر سلامت شهروندان دارد. مرسی که این هفته هم مجله درامی رادیو فردا رو گوش کردید. من فهیمه خضر هیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه درامی دیگر از رادیو فردا.